بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع خدمت شما عزیزان و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر، محبین و شیعیان اهل بیت علیهم السلام، و آرزوی قبولی عزاداری ها در ماه محرمی که پشت سر گذاشتیم و وارد ماه صفر هم شدیم. انشاءالله خدا توفیق عزاداری به همه شما عنایت بفرماید و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام اسارت اهل بیت سید الشهدا علیه السلام. از خدا بخواهیم که اجر و پاداش ما در این عزاداری ها رو اولا که به ما توفیق عزاداری بیش از پیش و ابراز ارادت و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرماید. هر چقدر ما در مصیبت سید الشهدا و در مصائب این ایام گریه کنیم و اشک بریزیم، کم گذاشتیم، از خدا بخواهیم که توفیق بیش از پیش به ما عنایت بفرماید و انشالله اجر و پاداش ما رو در این مسیر تأجیل در فرج منتقم آل الله حضرت بقیت الله الاعظم قرار بدهد. خدا رو شاکرم که یک بار دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما خواهم بود و با تمام توان دفاع خواهیم کرد از مکتب اهل بیت علیهم السلام. و در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی خواهیم بود که اولین برنامه است که در برنامه دست‌انداز توفیق این رو داریم که خدمت ایشون هستیم و امیدواریم که برای همه ما این مطالبی که خواهیم گفت و خواهیم شنید مورد استفاده و مورد بهره قرار بگیرد. عرض سلام و احترام، خیلی خوش آمدید. تسلیت ایام عزاداری هاتون هم قبول بشه انشاءالله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم عزاداری های شما و همچنین بینندگان در این ماه محرم مورد قبول اهل بیت علیهم السلام و خداوند قرار گرفته باشه و ما رو در عزاداری های پیش رو و مراسم اربعینی که در پیش داریم، عزیزانی که مشرف میشن چه به عتبات عالی چه در مسیر پیاده روی، دوستان خودشون رو فراموش نکنن.
انشالله که ما هم از خدا میخواییم که اولا توفیق زیارت، قسمت و روزی هممون و همه شما بینندگان گرامی باشه. کسی نمونه که تو این ایام اربعین خدای نکرده دور از حرم سید الشهدا و دور از زیارت بماند و توفیق نصیبش نشه. هر کسی که میخواد انشالله در این مسیر حضور داشته باشه با قلبش، با جانش، با حضور فیزیکی خودش انشالله که بتونه مشرف بشه، و هر کسی هم که نشد احیانا از راه دور هممون زائر باشیم و همه ما رو جزء زوار اربعین سید الشهدا علیه السلام بنویسند. سامانه پیامکی 3015-1515 شنوای انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما گرامیان هست و تا جای ممکن از نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد و نظرات شما خیلی برای ما اهمیت داره. همه همکاران ما به دنبال این هستند که با کمک شما، با راهنمایی شما انشالله بهترین برنامه ها رو تقدیم نگاه شما بکنیم. البته خب هر چقدر که امکانات به ما اجازه بدهد. کلیپ شبهه این برنامه رو، اولین کلیپ شبهه از این برنامه رو با همدیگر ببینیم و با پاسخش خدمت شما عزیزان هستیم.
الان طرفداران جانشینی سیدنا علی میگن که بله این یعنی در واقع بلغ ما انزل الیک، یعنی همان ولایت و جانشینی علی. خب سوالی مطرح می شود، آیا ای رسول بلغ، آیا پیامبر علیه الصلاه و السلام جانشینی سیدنا علی مطرح کردن یا خیر؟ اگر مطرح کردن و بنا به ادعا این است که الله عز و جل در واقع دوست داشتند که علی رضی الله عنه جانشین پیامبر شوند، پیامبر علیه الصلاه و السلام هم همونطوری که دعا داشتند و از الله عز و جل درخواست کردند اللهم من کنت مولا فهذا مولا، و دوست داشتند که باز هم جانشینی علی بعد از او مطرح بشه، خب الان سوالی مطرح میشه، مگر میشود الله عز و جل امری را اراده کند و نشود؟ اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون، محاله.
خب از همین آخرین جمله شما من یه نکته بگم و ان شاء الله از محضر جناب آیه حسینی بزرگوار استفاده خواهیم کرد. بله میشه خدا یه چیزی اراده بکنه و مردم خلافش رو انجام بدن. همین کاری که شما الان تو شبکه‌هاتون میکنید دقیقا خلاف اراده خداست، چون خدا خواست جانشینی امیرالمومنین در امت اتفاق بیفته و اتفاق نیفتاد. الان شما آمدید با همین اراده خدا هم دارید دشمنی میکنید. حالا شبهه های مختلفی و فرعیات مختلف این شبه و این کلیپ داشت که جناب استاد بهش خواهند پرداخت. در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم به خدمت شما که این کارشناس وهابی اومد گفت محاله که خداوند چیزی رو اراده کرده باشه و محقق نشه. خب این حرف اول کسی میزنه که اولا عقل و قبول داشته باشه و به استدلالات عقلی پایبند باشه. و ما چیزی تو این کارشناسان وهابی از عقل و استدلالات عقلی تا حالا ندیدیم. حالا چه کلیپ هایی که تو این برنامه پخش شده، چه تو برنامه های دیگه، شما برنامه های اینها رو ببینید، عقل اینها میگه خدا میتونه یه سنگی رو خلق کنه، خودش نتونه بلندش کنه. بله. خب میگه همچین افرادی وقتی بیان از عقل حرف بزنن خیلی آدم
مضحکه است.
بله، ولی بیشتر اینکه بحث علمی باشه بیشتر بحث خنده داره. حالا بریم سراغ این آیه که ایشون گفت محاله. آیه مورد نظر آیه تبلیغ یا آیه ابلاغه.
بله.
خداوند در سوره مائده آیه 67 میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این آیه‌ای که معروف به آیه تبلیغ یا آیه ابلاغه.
بله.
این آیه چرا اهمیت داره؟ اصلا چرا اومده دست گذاشته روی این آیه؟ خب ما این همه آیه مثلا در رابطه با ولایت امیرالمومنین داریم، چرا میاد روی این آیه دست میذاره؟ یه نکته بسیار مهم تو این آیه وجود داره و اون همینه که خداوند تو این آیه پیامبر رو مأمور به کاری کرده و فرموده اگر این کار رو انجام ندی مثل این میمونه که تمام رسالتت رو انجام ندادی. یعنی این مسئله انقدر مهمه، انقدر از اهمیت بالای نزد خداوند برخورداره که اگر پیامبر لغزشی بکنه یا کوتاهی در انجام این موضوع انجام بده خداوند میگه انگار نه انگار که اصلا من همچین پیامبری داشتم، همچین رسالتی وجود داشته. خب شاید حالا این وهابی ها این نکته رو بیان بگن که آقا شاید خدا اینجا گفته که اگر همین مورد رو ابلاغ نکنی انگار که همون انجام ندادی. یعنی چی؟ یعنی خدا بیاد بگه که پیامبر این امری که به تو مأمور کردن بری برسونی، اگر نرسونی انگار که نرسوندی. خب این یه کلام حکیمانه نیست. مثلا من به شما بگم که پاشو برو فلان کار رو انجام بده، اگر انجام ندادی مثل اینه که انجام ندادی. خب هیچ آدم عاقلی این حرفو نمیزنه. گفتم که اینها وقتی حرف از عقل میزنن خیلی نباید بهشون توجه کرد. باید بریم ببینیم که اولا شأن نزول این آیه در چه موردی نازل شده، در مورد چه افرادی نازل شده و بعد ببینیم در همون شخص در چه کاری. میریم سراغ روایات اهل سنت. از کتب شیعه هم هیچی نمیاریم چون اهل سنت حداقل کتب خودشون رو دیگه قبول دارن دیگه. خب اولین مورد از کتاب آقای سیوطیه، تفسیر دارالمنصور جلد پنجم صفحه 383 از ابی سعید خدری نقل میکنه که این آیه ابلاغ نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول الله یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب، در روز قدیر خم 18 ذوالحجه در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام نازل شده.
بله.
همین روایت رو آقای واحدی هم در کتاب اسباب و نزول صفحه 135 ذکر کرده. سند بعدی از کتاب آقای بدرالدین عینیه. ایشون کتابی داره عمدت القاری فی شرح صحیح بخاری جلد 18 هم. باب همین آیه، باب یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اولین روایتی که در این باب میاره صفحه 277 باز از ابی سعید خدریه، نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دومین سند. شواهد و تنزیل حاکم حسکانی جلد 1 صفحه 250 هم اینو نقل کرده. حالا تا اینجا ما ثابت کردیم که این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده. حالا اون چیزی که پیامبر در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام باید ابلاغ کنه چیه؟
یعنی بازم شفافتر و صریحتر ببین اصلا درباره چه موردی از امیرالمومنین این آیه نازل شده،
چه فضیلتی یا شاید هم ممکنه یک خطایی از امیرالمومنین سر زده باشه. بریم ببینیم که تو کتب اهل سنت چی میگذره. اولین کتاب همون دارالمنصور سیوطی جلد پنجم، روایت قبلی رو که خوندیم، روایت بعدش از ابن مسعود نقل میکنه، کنا نقرا على عهد رسول الله، ما تو زمان پیامبر آیه رو این شکلی میخوندیم، با این تفسیرش میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام سرپرست مردمه. این یک سند. همین روایت رو آقای شوکانی تو کتاب فتح القدیر خودش جلد 2 صفحه 69 نقل کرده. روایت بعدی مال آقای آلوسیه که میگه حیث و امر سبحانه ان یخبر الناس به ولایته. سندش رو با هم ببینیم. در کتاب تفسیر آلوسی روح المعانی جلد 3 صفحه 359 در رابطه با این آیه صحبت میکنه، میگه خداوند نزلت هذه الآیه فی علی کرم الله تعالی وجهه حیث امر الله سبحانه ان یخبر الناس به ولایته، امر کرده خداوند به پیامبرش که بره خبر بده ولایت امیرالمومنین رو ابلاغ کنه.
بله.
که بعد ادامهش هم میاره که تو روز قدیر خم پیامبر دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفت و گفت من کنت مولا فعلی مولا. اینم یک سند. روایت بعدی در کتاب آقای ثعلبیه. ثعلبی هم از مفسران بزرگ اهل سنت، در جلد 11 تفسیر الکشف و البیان صفحه 437 از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، معناه بلغ ما انزل الیک فی فضل علی ابن ابی طالب فلما نزلت هذه الآیه اخذ رسول الله بيد علی فقال من كنت مولا فعلی مولا.
بله.
امام باقر علیه السلام میفرماید این آیه در رابطه با امیرالمومنین نازل شده و وقتی هم که این آیه نازل شد پیامبر دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفت و گفت هر که من سرپرست او هستم امیرالمومنین هم سرپرست اوست. آخرین سندی که بخوایم نشون بدیم از کتاب فخر رازیه، یکی از بزرگترین مفسران اهل سنت، در کتاب التفسیر الکبیر یا تفسیر مفاتیح الغیب جلد 6 صفحه 264 نزلت آیه فی فضل علی ابن ابی طالب علیه السلام ولما نزلت هذه الآیه اخذ بیده و قال من کنت مولا فعلی مولا. در اینجا آقای فخر رازی میاد میگه که در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام آیه نازل شده و پیامبر دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفت و گفت هر که من سرپرست او هستم امیرالمومنین علیه السلام هم سرپرست اوست.
بله.
و بعد در ادامه نقل میکنه که خلیفه دوم اهل سنت میاد تبریک میگه به امیرالمومنین علیه السلام این مقامی که ایشون کسب کردن. حالا ما روایات بسیار اینجا داریم در کتب اهل سنت که بخوایم اگر به همشون مراجعه کنیم شاید زمان برنامه اجازه نده. اگر دوستان دوست داشتن سندهای بیشتری رو نگاه کنن، ما تو سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر مقاله‌ای داریم در همین رابطه آیه ابلاغ، میتونن اونجا مراجعه کنن. حالا من زدم که بیاد ولی سرعت اینترنت پاسخگو نبود اینجا.
مشکل نداره. حالا فقط عنوان مقاله رو بفرمایید شاید برای جستجو راحت
باشه. تو همون تو سایت مؤسسه کلمه ابلاغ رو اگر جستجو کنن کل مقاله میاد اونجا.
بسیار. یعنی حالا ما اولین پاسخمون اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، این استبعادی که این کارشناس میکنه که اگر جانشینی امیرالمومنین بود مثلا خدا اگر می‌خواست این اتفاق می‌افتاد و محال بود خدا چیزی رو بخواد اتفاق نیفته، روایات و گفته علمای طراز اول اهل سنت همچین استبعادی اصلا بهش نرسیدن، نه تنها نرسیدن بلکه ذیل آیه روایاتی رو بیان کردن که اتفاقا جانشینی و ولایت امیرالمومنین رو اثبات میکنه. حالا اینکه ایشون به امثال ایشون چطور انقدر عقلشون به قول شما، یعنی اینهایی که انقدر دورن از عقل به این محاله رسیدن، این جای تعجب داره دیگه.
حالا ما اصلش رو ثابت کردیم که آقا
بله
اگر هم به فرض یه چیز محالی هست
بله
در کتب اهل سنت نقل شده،
درست
علمای اهل سنت، مفسرین اهل سنت این مطلب رو نقل کردن. حالا ببینیم که آیا واقعا محال هست یا نه، که اگر
درست
خدا بخواد اینو آیه رو ابلاغ کنه و امیرالمومنین به خلافت نرسه این محالی رخ میده اینجا یا نه.
بله
خب این شبه ناشی از این میشه که این کارشناس وهابی اعتقادات خودش رو میاد میکوبه تو سر شیعیان، خودش میاد با خودش میگه که خب طبق نظر ما وهابیت خلافت و حکومت با امامت یکیه.
درسته.
خب پس حالا چون خلافت اومد یکیه، امیرالمومنین علیه السلام طبق این آیه اگر بخواد خلیفه باشه، چون اتفاق نیفتاده پس خداوند اصلا
خدا
از اول اراده نکرده بوده، ولی این طبق دیدگاه وهابیته. اگر شما به ما دارید اشکال میکنید، دیدگاه ما این نیست. ما ولایت رو مثل نبوت میدونیم، مقام ولایت و امامت یه مقامی مثل نبوت. همونطور که ما تو مقام نبوت پذیرش یا عدم پذیرش مردم هیچ دخلی به مقام نبوت نداره، در رابطه با ولایت و امامت هم به همین شکله. خب ما الان تو طول تاریخ 1124 پیامبر داشتیم که اکثر انبیا با قوم خودشون به مشکل خوردن، انکار میکردن اونها رو. خب پس اینطور باشه ما باید بگیم که چون قوم هر پیامبری با اون پیامبر مخالفت کرده پس از مقام نبوت خلع شده.
بس.
اصلا چنین نیست،
بلکه نه تنها حالا مخالفته یه جای به جای خود، این که آیات صریح قرآن و مکرر توی قرآن اومده که انبیا رو میکشتند، یعنی قوم خودشون نه تنها نبوتشون قبول نمیکردن بلکه انبیا رو میکشتند، شهید میکردن. یعنی اگر بخوایم نظر مردم رو دخیل بدونیم، عملا هیچ اعتباری واسه این نبوتشون قرار نبوده.
خب بنابراین پس انتخاب یا پذیرش مردم، عدم پذیرش مردم، چه مقام امامت و چه مقام نبوت و هیچ بس هیچ ربطی به این که آیا فلانی به امامت برسه یا نرسه نداره. خدا همچین که اراده میکنه اون شخص امام میشه، حالا چه مردم بپذیرن چه نپذیرن. خدا همچین که اراده میکنه شخصی نبی بشه اون پیامبر میشه، چه مردم بپذیرن چه نپذیرن. نکته دوم اینه که طبق اعتقادات ما حکومت یک شأنی از شؤون امامه. اینطور نیست که ما اگر حکومت رو از امام گرفتیم دیگه امامتش رو هم ازش گرفته باشیم. ما قائل هستیم که امام یک سری شؤونی داره و این شؤون در اون حکومت و خلافت خلاصه نمیشه. انبیا هم به همین شکلن، یکی از شأنهای انبیا حکومته. ما چند تا پیامبر داریم اگه به حکومت رسیده باشن؟ تعدادش خیلی کمه.
بله.
یکی حضرت سلیمان نبیه، حضرت داووده، حضرت یوسف هم هست که حالا آیا اون حکومت خودش حساب میشه یا وزیر حساب بشه دوباره، پیامبر خاتمه.
بله.
دیگه سایر انبیا هیچ کدوم حکومت نداشتن. این که پیامبری به مقام حکومتش نرسیده، مردم نخواستن، دورش جمع نشدن، دلیل نمیشه نبوتش نقض بشه، دلیل نمیشه که بگیم از اون مقام پیامبری خلع شده باشه. در مورد امامت هم دقیقا همینه. اگر امامی به مقام امامت رسید و حکومت داشت، مثل امیرالمومنین که 4 سال حکومت داشت،
بله،
امامیه که خلیفه هم شده، و اگر امامی مثل سایر اهل بیت، اون مردم دورشون جمع نشدن، نخواستن، حکومت از اهل بیت قصف کردن، خب این دخالتی به اصل مقام امامت اون امام نداره. اینم یک نکته. نکته بعدی اینه که حالا که خداوند شما میگید اراده کرده، این اراده خدا تکوینیه یا تشریعیه؟ یعنی چی اراده تکوینی و تشریعی؟
حالا یه قبلش یک پرانتزی باز میکنیم. این اراده، اراده بر جانشینی پیغمبر در امر حکومت و خلافت یا بحث امامت؟ بحث امامت رو که گفتیم آقا هیچ ارتباطی با قبول کردن مردم ندارد، همین که خدا میخواد این امامت اتفاق میفته. این صحبتی که ما داریم میکنیم راجع به اون یکی از شأنهای امامت راجع به خلافته که آقا اگر اتفاق افتاد چه میشود، اگر اتفاق نیفتاد چه میشود.
بله، اراده خداوند نسبت به اینکه آقا شخصی امام بشه، این اصل امامتش تکوینه.
بله.
به محض اینکه خدا اراده میکنه فلانی امام بشه، امام شده.
درسته.
اما اون امامتی که این کارشناس وهابی مد نظرشه،
برابر
که منظورش برابر با خلافت باشه، این اراده، اراده تشریعیه.
درسته.
خداوند به مردم گفته آقا برید سراغ انبیا، برید سراغ اهل بیت علیهم السلام، دور اینها جمع بشید، اینها رو به عنوان حاکم خودتون قرار بدید و به عنوان حاکم از اینها دستور بگیرید. خب مردم اومدن سرپیچی کردن، مثل اینکه خدا دستور به نماز داده، دستور به روزه داده، مردم سرپیچی کنن نماز روزه نخونن. خداوند نهی از منکر کرده، گفته آقا مثلا شراب نخورید، بودن افرادی که تو صدر اسلام هم شرابخوار بودن. خب آیا این میشه اراده خلاف اراده خدا؟ خدا میخواسته اینا شرابخوار نشه، اینا زورشون از به خدا چربیده شرابخوار شدن؟ اینطور نیست. این اراده خدا اراده تشریعیه، یعنی مردم من به شما اختیار دادم، اون چیزی که من از شما میخوام همینه که برید سراغ امام و اونو حاکم خودتون بدونید و از اون دستور بگیرید، ولی بهتون اختیارم دادم که این کارو نکنید. و بعد بابت این عملتون حالا یا عقاب میشید یا بهتون ثواب داده میشه. اگر فعلتون مطابق این اراده الهی بود ثواب میگیرید، اگر فعلتون در تضاد با این اراده الهی بود اونجا شما عقاب میشید. پس اینجا باز هم با اراده خدا هیچ مشکلی پیش نیامد. خداوند خواسته امیرالمومنین علیه السلام حاکم و خلیفه بشه، به حکومت برسه، مردم سرپیچی کردن نخواستن. خب این که مردم نخواستن اراده خدا رو هیچ مشکلی براش ایجاد نمیکنه. حالا یه سوالی که ما از این کارشناسان وهابی داریم، خلیفه سوم اهل سنت شما که قائل هستید که حکومت و خلافت عین امامته و هیچ فرقی با هم نداره، خب شما میگید مردم میان یه شخصی رو به عنوان حاکم، خلیفه و امام مشخص میکنن. احسنت، اصلا ما اینو میپذیریم. حالا خلیفه سوم شما توسط مردم کشته شده و از حکومت عزل شده، آیا شما وهابیت، آیا شما کسانی که مخالف دیدگاه شیعه هستید حاضر هستید بگید که خب چون مردم اومدن خلیفه سوم رو از مسند قدرت کشیدن پایین، ما دیگه اون رو جز خلفای خودمون حساب نمی کنیم؟ اگر بنا باشه انتخاب به دست مردم باشه، عزلم به دست مردمه. هر کسی که نصب میکنه همون شخصم قدرت داره که عزل کنه دیگه. چرا وقتی به اینجا میرسه شما این عزل رو در نظر نمیگیرید و خلفای اربعه که میشمرید به خلیفه سوم که میرسید نمیگید که این عزل شده و هنوز هم اونو به عنوان خلیفه قبول دارید؟ ما از شما کارشناسان وهابی انتظار داریم که به این سوالات ما جواب بدید.
بسیار عالی، تشکر، استفاده کنیم. یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم جناب آقای حسینی بزرگوار، این که اینها حالا جدای از این که این شبهات که مطرح میکنند، عملا آن چیزی که اینها رو به این شبهات میکشونه دشمنی با اهل بیت و دشمنی با امیرالمومنین علیه السلامه. یک نکته دیگه که خیلی ما بارها توی کلیپ هاشون و توی شبهاتشون دیدیم اینه که عدم فهم از دین و مبانی دین اینها رو میکشونه به این شبهاتی که شبهه‌های آتئیست ها، شبهه هایی که هیچ شناختی از اسلام ندارن، هیچ شناختی از توحید و اراده الهی و اراده تکوینی و تشریعی ندارن. مثلا اینکه خدا، یه نفری بیاد خارج از دین اسلام بگه که شما توی قرآنتون دارید که خدا گفته که کتب الله لأغلبن انا و رسولی، یعنی من خدا و پیغمبرانم همیشه باید پیروز در میدان باشیم، ولی چرا پیغمبران این همه کشته شدن؟ چرا پیغمبر شما در جنگ احد شکست خورد؟ چه جوابی به این میخوان بدن؟ همون جواب ما به همین شبهه هم میتونیم بدیم. حالا اگر نکته‌ای هست بفهمید، اگر نه که به شبهه بعدی بپردازیم. بسیار خوب. اول از شما بینندگان گرامی که همراه ما هستید تقدیر تشکر می‌کنم. انشالله که مطالبی که طرح می‌شد در این برنامه و تا اینجا مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. کلیپ شبهه دوم رو با هم دیگر ببینیم و بازگردیم خدمت شما هستیم.
الان این اشاره کنم برای اینکه اهل بیت پیامبر علیه الصلاه و السلام کدامند، چه کسانی میباشند. اهل بیت پیامبر علیه الصلاه و السلام یک بنا به استدلال به قرآن کریم، آیه کریمه قرآن کریم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اینجاست که بنا به استدلال به این شق از آیه و قبل و ما بعد از این آیه، همسران گرامی رسول الله علیه الصلاه و السلام از اهل بیتن. و بنا به استناد به حدیث کسا، فاطمه الزهراء و علی رضی الله عنهما و فرزندانشان از اهل بیت میباشند.
خب بسیار خوب، راجع به مصادیق اهل بیت در آیه تطهیر صحبت کردن و حدیث کسا رو حداقل قبول کردن، گفتن که حسنین علیه السلام امیر المؤمنین و صدیقه طاهره قطعا هستن جزء این مصادیق اهل البیت و بحث اساسی ما الان روی همسران پیغمبره. چطور می شود که شیعه به این میرسد که جز اهل بیت نیستند؟ در خدمت شما.
بله، ادعایی که این کارشناس وهابی داره اینه که آقا طبق ظاهر آیات قرآن همسران پیامبر جز اهل بیت آیه تطهیرن و طبق روایات خمسه طیبه جز آیه تطهیرن. خب خودش هم میدونه که اگر بره سراغ روایات در رابطه با همسران پیامبر چیزی گیرش نمیاد، لذا خودش تصریح میکنه که همسران پیامبر بر اساس ظاهر آیات داخل در آیه تطهیرن، اهل بیت هم بر اساس روایات. خب حالا من دعوای اصلی ما با این کارشناس وهابی و امثال اینها سر اینه که خب جفتمون قبول داریم که اهل بیت علیهم السلام جز آیه تطهیر هستن. آیا همسران پیامبر جز این آیه تطهیر هستن یا نه؟ ما نزاعمون سر همینه که آیا این همسران داخل در آیه تطهیر میشن یا نه؟ وگرنه نزاع دیگه تو این آیه تطهیر با اینا نداریم.
البته نزاعات دیگه ای داریم، مثلا اینکه دوباره اینکه این اراده خدا تکفیر نیست یا تشریع و اینها بماند، چون ما توی برنامه های دیگه و کلیپ های دیگه به این پرداختیم، ولی راجع به مصداقش الان توی این شبهه سر همسران پیغمبره.
بله بله، حالا بریم ببینیم که آیا میشه همسران پیغمبر داخل راه تعطیل قرار داد یا نه. خب ما برای اینکه بفهمیم شأن نزول یک آیه در مورد کسی یا به ظواهر قرآن باید مراجعه کنیم یا به روایات. ظواهر قرآن مثل آیات صریحی که مثلا گفته باشه تبت یدا ابی لهب، خب مشخصه این در رابطه با ابی لهبه، هیچ جای شکی نداره، قابل انکار نیست. یا روایات. روایات که فکر میکنم خود این کارشناس وهابی میدونه که دستش خالیه، لذا مستمسکش فقط ظاهر آیاته. بریم ببینیم از ظاهر آیات آیا همچین چیزی به دست میاد که همسران پیامبر جز آیه تطهیر باشن. آیاتی که آقایون وهابی خیلی بهش استناد میکنن، هی میگن آیات قبلش، آیات بعد آیه تطهیر رو باید ببینی، بریم از همون خطاب اولیه خداوند ببینیم چیه.
یعنی اون چیزی که ما میخوایم بررسی بکنیم الان اون چیزی که اصطلاحاً سیاق آیات.
بله، سیاق آیات رو طبق دیدگاه اینا شامل همسرا میشه. بریم ببینیم اینطوری هست بله. یا نه. سوره احزاب آیه 29 از اینجا شروع میشه که تا به آیه تطهیر برسیم. یا نساء النبی من یأت منکن به فاحشه مبینه.
بله.
خب تو این آیه خداوند داره با زنان پیامبر با عتاب صحبت میکنه، میگه اگر یکی از شما یک گناه آشکاری رو انجام بدید عذابتون دو برابره. لحن خداوند لحن عتابه، لحن توبیخه. بریم سراغ آیات بعدی. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، شما مثل سایر زنها نیستید اگر تقوا پیشه کنید. فلا تخزعن بالقول، میگه یک نرم با مردان نامحرم، خیلی نرم و حالت امروزه مثلا میگن که نرم و نازک صحبت نکنید، یه طوری حرف نزنید که نامحرم تو دلش طمع بیاد در رابطه با شما. اینجا هم خدا داره یه عتاب دیگه‌ای میکنه به همسران پیامبر. آیه بعد و قرن فی بیوتکن، بشینید تو خونه هاتون. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، طوری مثل زنان اهل جاهلیت بیرون نیاید. بعد دوباره آیه بعدش و اذکر نمای اسلافی بیوت کنه، ذکر خدا بگید تو خونه هاتون.
بله.
یعنی غیبت نکنید، حالا بشینید حرفای خوب بزنید. ولی این وسط که میرسه یهو اون خطاب آیات، اون لحن آیات عوض میشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا تو چند آیه داره همسران پیامبر رو عتاب میکنه، با تندی باشون حرف میزنه، تو این بخش آیه که میرسه مهربان میشه خدا که میگه من میخوام شما رو پاک کنم، اونم یه پاک کردن ویژه. خب اگر خدا اراده کرده، تو شبهه قبلی گفتن خدا اگر اراده کنه، خود همین کارشناس تو شبهه قبلی گفت دیگه ارادش تخلف ناپذیره، پس دیگه عتاب کردن و دو برابر عذاب کردن، خدا تو پاک کرده تموم شد دیگه. این عتاب کردن ها نشون میده که اینجا مراد یه سری افراد دیگن، وگرنه خدا اگه اراده کنه به قول اون کارشناس اراده خدا تخلف ناپذیره. این یک بحث. پس تا اینجا ما دیدیم که آیات لحنشون اینجا عوض شده. نکته دیگه بحث ضمایر آیه است. ما دوباره برگردیم اینجا. ضمایر آیات همش جمع مؤنثه. از همون آیه 30 یا نساء النبی جمع مؤنث، من یأت من کن، اینجا جمع مؤنثه. آیه 31 من یقنط من کن. آیه بعدی لستن ان تقیتن تخزعن. تمام این آیات ضمیرش جمع مؤنثه. خود آیه تطهیر و قرن فی بیوتکن تبرجن، آیات بعد آیه تطهیر و اذکرن دوباره فی بیوتکن، داره خطاب میده همسران پیامبر رو با ضمایر جمع مؤنث. چرا به این بخش آیه تطهیر که میرسه از جمع مؤنث به جمع مذکر خطاب عوض میشه؟ خب خیلی واضحه دیگه، شما تا حالا داشتی با زنان صحبت میکردی، الان داری با یک عده مرد صحبت میکنی، مشخصه که خطاب عوض شده اینجا.
بله.
خب دیگه این یک چیز فارسی، یعنی ادبیات عرب و کسی که هم اوایلش هم خونده باشه خب این مسئله رو متوجه میشه، ولی اگر کسی نخواد متوجه بشه دیگه هیچ کاری براش نمیشه کرد.
درست.
نکته بعدی دوباره تو همین ظواهر آیات بحث مفرد شدن کلمه بیت. تو آیه تطهیر ما داریم لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یک خونه رو خدا داره خطاب قرار میده اینجا، در مورد یک خونه صحبت میکنه، ولی اول آیه چی میگه؟ و قرن فی بیوتکن، برید تو خونه هاتون بشینید.
درسته.
تو آیه بعدی آیه چی میشه؟
بله.
و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن. تو این آیه هم داره از چند خونه صحبت میکنه، ولی به آیه تطهیر که میرسه از یک خونه داره حرف میزنه.
بله.
خب اینجا چیزی که آدم متوجه میشه، اگر به فرض بپذیریم که همسران پیامبر جز آیه، خدا داره در مورد آیات قبل در مورد خونه های همسران پیامبر صحبت میکنه، آیه بعد در مورد خونه های همسران پیامبره، آیه وسط در مورد یک خونه است. اهل سنت وهابیت باید انتخاب کنن که مراد از این اهل بیت یا یکی از همسران پیامبره، حالا ام سلمه است، نمیدونم ماریه است، حضرت خدیجه است، هر کسی که هست،
حالا.
یا مراد هیچ کدوم از اینها نیستن، چون ما هیچ قولی نداریم که کسی اومده باشه بگه آیه تطهیر در رابطه با یکی از همسران پیامبره. اینو ما در کتب اهل سنت نداریم. پس تا اینجا طبق ظواهر آیات ما متوجه
شاهد پیدا کردیم که اصلا اینطوری که
خطاب عوض شده، شامل همسران پیامبر نمیشه. بله.
بله.
حالا بریم سراغ روایات. ما که روایاتو گفتیم همون اولش که خود کارشناس وهابی هم قبول داره که دستش از روایات خالیه، ولی این روایاتی که ما میخواییم بخونیم روایاتیه که خود همسران پیامبر اینجا ما باید بیان بگن که آیه در مورد ماست یا نه. ببینیم دیدگاه خود همسران پیامبر چیه. روایت اول از کتاب الاربعین مال آقای ابن عساکر چاپ دارالفکر صفحه 105 از ام سلمه نقل میکنه که نزلت هذه الآیه فی بیتی، این آیه در خونه ام سلمه نازل شده. پس اولین کسی که اگر بخوایم بگیم که آقا شامل یک نفر هم میشه خود ام سلمه است دیگه.
بله.
گفتیم نهایتش اینه که شامل یکی از همسران پیامبر میشه. خب چون تو خونه ام سلمه نازل شده باید بگیم آیه در مورد ام سلمه است، نه در مورد سایر همسران پیامبر.
این همین اول بقیه همسران پیغمبر
خارج میشن.
بله.
طبق این روایت دیگه اون دیدگاه هم که بخوایم بپذیریم که شامل یکی از خونه ها میشه، طبق این روایت فقط شامل ام سلمه میشه، دیگران نیستن. حالا ام سلمه میگه این آیه که نازل شد از پیامبر پرسیدم آیا من هم جز این اهل بیت هستم. خود ام سلمه میفهمه که خود داخل نیست. بله. به خاطر همین سوال میپرسه. پیامبر میگه نه تو داخل این آیه نیستی، انکه الا خیر، تو آدم خوبی هستی ولی داخل آیه نیستی. کیا جزء این آیه؟ پیامبر اکرم امیر المومنین حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین، طبق نقل خود ام سلمه.
درسته.
خب روایت بعدی در کتاب صحیح سنن ترمذیه. سنن ترمذی رو خود آقای ترمذی نوشته، صحیح سنن ترمذی رو آقای البانی نوشته، جلد سوم. یه کار ما رو هم راحت کرده دیگه، لازم نیست ما تصحیح سند کنیم. باز هم روایت از ام سلمه است که ام سلمه میگه پیامبر یک عبایی رو روی امیر المومنین امام حسن، امام حسین و صدیقه طاهره کشید و گفت خدایا اینها اهل بیت من هستند، اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. میگه آیه که نازل شد پیامبر عبا رو کشید، گفت اینا هستند، مصداق اونجا پیامبر مشخص کرده. حالا ام سلمه چی میگه؟ میگه فقالت ام سلمه و انا معهم یا رسول الله، من هم جزء این آیه هستم. قال انکه لا خیر، تو آدم خوبی هستی ولی جزء آیه نیستی. این دوتا سند. روایت سوم در کتاب المستدرک علی الصحیحین مال آقای حاکم نیشابوری، جلد دوم، چاپ دارالکتب العلمیه، صفحه 451، دوباره نقل میکنه از ام سلمه است باز هم که پیامبر آیه نازل شد، پیامبر به امیر المومنین امام حسن، امام حسین فرستاد، اینا رو جمع کرد، گفت اللهم هؤلاء اهل بیتی. قالت ام سلمه یا رسول الله ما انا من اهل البیت، من جز این اهل بیت نیستم، انکه اهلی و هؤلاء اهل بیتی، تو اهل من هستی ولی این اهل بیتی که اینجا تو این آیه اومده تو جزءش نیستی. این هم یک سند. حالا کسی که باید در رابطه با این آیات مدعی باشه که آقا آیه برای ما نازل شده، یک همسران پیامبرن، علل خصوص ام سلمه است که آقا میگه آیه تو خونه من نازل شده، پس ام سلمه باید مدعی باشه اینجا. این کارشناسان وهابی کاسه داختر از آش شدن. ببینیم ام سلمه خودش مدعی هست یا نه. در کتاب شرح مشکل الاثار جلد دوم صفحه 244 همون بحث رو مطرح میکنه، یه عبارت زیبا از ام سلمه این آخرش نقل میکنه. فودت تو انهو قال نعم، از پیامبر پرسیدم که آیا من هم جز این اهل بیت هستم، دوست داشتم که پیامبر بگه بله تو هم جز این اهل بیت هستی. اگر پیامبر میگفت که تو هم جز این اهل بیت هستی، برای من از هر چی که خورشید روش غروب میکنه و طلوع میکنه
بالاتر
بهتر بود، ولی نگفت پیامبر متاسفانه. آرزوی ام سلمه اینه که جز این آیه باشه. وقتی خود ام سلمه چنین ادعایی نداره، من موندم که این کارشناسان وهابی دنبال چی میگردن.
1400 سال میان همچین ادعایی میکنن.
بله بابا. خب یکی از نکاتی که این آقایون کارشناس وهابی خیلی تکرار میکنن اینه که ما باید دین اون از صحابه بگیریم. خب ام سلمه جز صحابه است دیگه. حالا بگیم آقا اصلا ایشون شاید این ام سلمه رو قبول نداره. خب ببینیم بقیه صحابه نظرشون این بوده که آیا زنان پیامبر جز آیه تطهیر هستن یا نه. یکی از اون صحابه کیه؟ زید بن ارقمه. چی میگه زید بن ارقم؟ میان ازش در مورد همین شأن نزول آیه میپرسن که اهل بیتش چه کسانی هست. در کتاب صحیح مسلم چاپ دار و طیبه صفحه 1131 حدیث شماره 37 از زید بن ارقم میپرسن که اهل بیت پیامبر کی، آیا زنانش هم جزشن؟ زید بن ارقم جواب میده لا و ایم الله، به خدا قسم که زنان همسران پیامبر جز این اهل بیت نیستن. چرا؟ چون این زنان ممکنه بیان یه مدتی با پیامبر باشن بعد طلاق بگیرن برن خونه پدرانشون. این اهل بیتی که خدا گفته کسانی هستن که بعد از پیامبر صدقه بر اونها حرامه. این تصریح آقای زید بن ارقمه. اهل بیتهی اصله و عصبته الذین حرموا صدقه من بعدهی، صدقه بعدش بر اونها حرامه. اینها مصداق آیه تطهیر هستند. خب پس تا اینجا صحابه همسران پیامبر چنین ادعایی ندارن، نمیگن در رابطه با ما نازل شده. حالا ببینیم علمای اهل سنت چی؟ علمای اهل سنت چنین دیدگاهی دارن. حالا این وهابی اومدن الان یه چیزی مطرح میکنن که به قول اون دوستان میگن که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. بریم دیدگاه آقای ابن عساکر رو ببینیم. در همون کتاب الاربعین که روایتش رو با هم خوندیم، بعدش آقای ابن عساکر میگه ول آیتو نزلت خاصتن فی ها اولاء المذکورین. ها اولاء المذکورین کیا بودن؟ رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین رضی الله عنهم اجمعین. آقای ابن عساکر میگه مخصوص این هاست این آیه و هیچ کس دیگر شامل نمیشه. آقای آلوسی چی گفته؟ بریم تفسیر آقای آلوسی رو هم ببینیم. در کتاب روح المعانی جلد 22 صفحه 15 آقای آلوسی اینجا میگن که روایاتی که در اون بحث ام سلمه مطرح شده خیلی زیاده، که تو اونجا گفته شده ام سلمه جزء آیه تطهیر نیست. این روایات طبق دیدگاه آقای آلوسی میگه این روایات مخصصن برای عموم اهل بیت. اهل بیت یه معنای عمومی داره، ولی این روایات میان معنا رو تخصیص میزنن که این شامل یه افراد خاصیه. فالمراد بهم من شملهم الکساء، که افرادی هستن که اون عبا رو پیامبر روی اونها کشیده. ولا يدخل فيهم ازواجه، دیگه تصریح از این بالاتر همسران پیامبر داخل در این آیه نمیشن. این هم آقای آلوسی. عالم بعدی آقای طحاویه، ایشون هم در کتاب شرح مشکل الآثار جلد دوم صفحه 245 میگه مراد از این آیه امیر المؤمنین امام حسن امام حسین حضرت زهرا سلام الله علیها است، دون من سواهم، غیر از اینها کسی وارد این اهل بیت نمیشه. خب تا اینجا چه از ظواهر آیات چه از روایاتی که ما تو کتب اهل سنت داریم ثابت شد که آیه مخصوص خمسه طیب است. حالا ما یه مطالبه روایت داریم از این کارشناسان وهابی. ما بعد از شهادت پیامبر اتفاقات زیادی داشتیم، اختلافاتی تو جامعه وجود داشته که همسران پیامبر هم قطعا موضع‌هایی داشتن اینجا. شما یک روایت بر ما بیارید که تو این اختلافات همسران پیامبر به آیه تطهیر استناد کرده باشن و بیان بگن که آقا ما آیه تطهیر برامون نازل شده، طهارت ما رو خداوند ثابت کرده، شما چرا دارید با ما مخالفت میکنید؟ چرا حرف ما رو نمیپذیرید؟ یک جا بیارید. خب ما اختلافات شدید بود، حتی جنگ هم داشتیم دیگه که همسران پیامبر توش نقش داشتن. خب چرا یک بار نیومدن اینا استناد کنن که آقا ما آیه تطهیر برامون نازل شده، چرا با ما دارید میجنگید؟ از شما کارشناسان وهابی همین روایت رو میخوایم، منتظرتون هستیم تا این روایت رو برای ما بیارید.
بسیار عالی، تشکر از پاسخ جامع و کامل شما. یه نکته هم اضافه بکنیم برای اون عزیزانی که بالاخره پای این شبکه ها مینشینند و یا گاهی اوقات بعضی از حرف ها رو میشنوند، این که خیلی فکر نکنید که اینها به دنبال بحث علمی اند و خیلی اهل دقت اند و میرن بررسی میکنن که ببینن آیا مثلا مصداق اهل بیت در این آیه چه کسانی هستند و اینها. پشت پرده همه این شبهه ها، پشت پرده همه این پول خرج کردن ها در شبکه های وهابی، پشت پرده همه این برنامه تولید کردن ها تو این شبکه هاشون دشمنی با فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. کافی بود همین آیه، کافی بود روایت مشابهش، آیه مشابهی برای یکی دیگه از صحابه باشه، هیچ مشکلی نداشت، هیچ شبهه‌ای نداشت و اینها تو شبکه‌هاشون مدام روش مانور می‌دادن. ولی وقتی پای فضیلت اهل بیت علیهم السلام و فضیلت امیرالمؤمنین که میاد، اگر بتونن انکار میکنن، اگر انکار نتونستن بکنن شبهه درش ایجاد میکنن، اگر نتونستن شبهه ایجاد بکنن میان فضیلت مشابهی براش میتراشن برای یه سری افراد دیگه، اگر نتونستن کسان دیگر رو تو این فضیلت شریک میکنن که نقش اهل بیت علیهم السلام و اون جدا بودن اهل بیت علیهم السلام از بقیه رو به یک نحوی کم رنگ میکنن و بگن خب اهل بیت هم یک کسانی بودن مثل بقیه صحابه، حالا ما رفتیم سراغ بقیه، شیعه هم رفت سراغ اهل بیت و خیلی حالا اتفاق خاصی نیفتاده. در صورتی که اگر کسی اهل دقت باشه پشت پرده همه این شبهه ها رو میبینه که اینها دشمنی با اهل بیت علیهم السلام اینها رو به یه جایی میکشونه که شبهه مطرح میکنن، یه دفعه دقت کنید توی برنامه جواب شبهه خودش رو چند ثانیه قبل داده، جواب شبهه خودش رو چند ثانیه بعد داده و به خاطر دروغگویی اینها و دشمنی با اهل بیت اینها اینقدر راحت به اصطلاح گاف علمی میدن و دچار همچین اشتباهاتی میشن که توی کتب اهل سنت پر از جواب است برای این یاوه‌گویی ها و دروغ پردازی هاشون. کلیپ شبهه سوم رو ببینیم، باز هم همین آقا اومده یه ادعای مطرح کرده و انشالله پاسخش رو بعد در خدمت شما خواهیم بود.
پیامبر فرمایش دادند علیه الصلاة والسلام انی تارکم فیکم الثقلین اولهما کتاب الله فاستمسکوا به، بعد در پایان فرامینش علیه الصلاة والسلام اذکرکم الله اهل بیتی، یعنی چه؟ یعنی ای پیروان من، ای امت من، چه افرادی که با من الان افتخار حضور داری و چه نسلهای بعد از من، اذکرکم الله فیها، یعنی چه؟ یعنی این که به اهل بیت من احترام خاصی داشته باشید. پیامبر علیه الصلاة والسلام این را فرمایش ندادن که اتبعوا اهل بیتی، در اینجا پیامبر فرمایید اذکرکم الله اهل بیتی، یعنی این که در حق اهل بیت من خوبی کنید، به اونها درود بفرستید.
خب این تفسیر شماست که حرف پیغمبر رو و کلام پیغمبر رو جوری تفسیر میکنید که به مزاق خودتون پیش نیاد، یه وقتی با اون اعتقادات کج و کوله شما تداخل و تنافی و تزاحم نداشته باشه که اینطوری میخواید بگید که نه پیغمبر نگفته که پیروی کنید، گفته همینطوری حالا هوای خانواده منو داشته باشید. در صورتی که اگر دقت بکنید پاسخهای زیادی در کتب اهل سنت و در همین حدیث ثقلین انشالله خواهیم دید و بررسی خواهیم کرد که به همین ادعای شما پاسخ داده شده. در خدمت شما هستیم جناب آقای حسینی بزرگوار.
بله، اگر به این کلام کارشناس دقت میکردید اومد روایتی رو خون که ما تو کلیپ قبلی خونده بودیم.
بله،
بحث اذکرکم الله فی اهل بیت. خب همین روایت جلوی چشمشونه دیگه. حالا روایت یک بار دیگه با هم ببینیم. در کتاب صحیح مسلم حدیث شماره 36 اینجا گفته اذکرکم الله فی اهل بیت، بعد ادامهش اومده گفته که آیا همسران پیامبر جز اهل بیتشن؟ بعد اینجا اومده به صراحت گفته نه آقا همسران پیامبر جز اهل بیت نیستن. شما پس روایت رو دیدی نمیخوای قبول کنی،
یعنی اون بخشی که باهاش موافقم رو قبول میکنم میام مطرح میکنم، اون بخشی که باهاش مخالفم و چشمم میبندم نمیگم دیگه حالا تو شبکه و توی برنامه
به نفعش نیست دیگه. الان اون قسمت روایت شد دچار حالا بگیم نابینایی شده، چشاش ضعیفه حالا با کارهایی که میکنن. حالا بریم ببینیم که حدیث ثقلین الفاظ دیگه هم داره که بحث تبعیت توش مطرح شده باشه یا نه. خب اصل حدیث ثقلین و اون سندش که متواتره تو این شبکه حاج آقای ابوالقاسمی، حاج آقای یزدانی و دیگر اساتید همشون در رابطه با این موضوع صحبت کردن، نیازی نیست که ما دوباره از اول بخوایم بحث سند حدیث رو بپردازیم. بریم ببینیم آقا تو الفاظی که ما برای این حدیث داریم بحث تبعیتی که این آقا دنبالش بود اومده یا نیومده. اولین روایتی که اینجا وجود داره در کتاب از سوائق المحرقه است که عبارت لن تزلو ان تبعتموهما اومده توش، یعنی همون تبعیتی که این آقا دنبالشه تو این روایت اومده. کتاب از سوائق المحرقه صفحه 150 فی روایت صحیحه. حالا حدیث ثقلین این حدیث متواتره، نیازی ما به این نداریم. اینجا دقت کنید لن تزلوا ان تبعتموهما، اگر از اونها تبعیت کنید هرگز گمراه نمیشید. اینم عبارتی که خود این کارشناس خون کلمه تبعیت داشت دیگه. خب از این واضح‌تر چطور مثلا پیامبر بیان کنه دیگه؟
دیگه پیغمبر چی باید میگفتن که اینا بهانه تراشی نکنن؟ اینم بازجای سوال داره دیگه.
بله. روایت بعدی در کتاب صحیح سنن ترمذی مال آقای البانی، جلد سوم، باب مناقب اهل بیت، حدیث 3786. حدیث ثقلین رو نقل میکنه: انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا. اگر از اهل بیت اخذ کنید هرگز گمراه نمیشید. خب این اخذ کنید یعنی چی؟ غیر از اینه که دینتون رو برید بگیرید، اخذ کردن این نیست که مثلا برید در خونه اهل بیت غذا بگیرید. که مشخصه وقتی عبارت لن تزلوا اومده بحث گمراهی مطرح شده، هرگز گمراه نمیشید، بحث هدایت دیگه، دو الفاظی که مقابل هم دیگه قرار دارن. این دو عبارت. عبارت سوم در کتاب سبل الهدى و الرشاد مال آقای صالحی شامی، جلد 11، دو تا روایت رو اینجا ذکر کرده. اولیش از جابر بن عبدالله انصاریه که میاد بحث حدیث ثقلین رو نقل میکنه: انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا کتاب الله و عترتی اهل بیت. لن تزلوا ان اخذتم به تو این عبارت، تو این روایت هم اومده.
درسته.
روایت دوم از زید بن ارقم، صحابی دیگه: انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی. اگر بیاید متمسک بشید به اهل بیت،
بله،
یعنی اهل بیت رو تو اموراتتون، دیدگاهتون رو با اونها تطبیق کنید، تنظیم کنید و از اونها اخذ کنید، چنگ بزنید به اونها، لن تزلوا، هرگز گمراه نخواهید شد. این هم عبارت بعدی. خب تا اینجا ما سه تا عبارت آوردیم از کتب اهل سنت با سند معتبر و صحیح که تبعیت از اهل بیت به وضوح توش وجود داره. نکته بعدی اینه که آقا فرض کنید که اصلا همچین روایتی ما نداشتیم، این سه تا روایت ما نداشتیم، یا اصلا این سه تا روایت سندش ضعیفه، مشکل داره، جعلیه. همین که پیامبر اهل بیت علیهم السلام رو قرین قرآن قرار داده و این دوتا رو تو روایات دیگه هست که مثل دوتا انگوششو پیامبر میاره بالا میذاره کنار هم، میگه مادامی که این دوتا چیز کنار گرانبها رو برای شما میگذارم، بعد دستشو اینطوری میکنه: کتاب الله و اهل بیتی. دو چیزی که قرین هم دیگه هستن. قرآن کتاب چی آقا؟
هدایت.
کتاب هدایت. و وقتی قرین یه چیز قرینش قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی اون اهل بیت هم باعث هدایتشون، وسیله هدایت هم، مثل قرآن. خب اصلا ما هیچ روایتی نداشته باشیم، همین تیکه که آقا این دوتا ثقل و کنار هم قرار داده خدا.
بله.
پیامبر تو روایتی که اومده بیان کرده کتاب خدا رو در کنار اهل بیت گذاشته. همین، البته بحث عقل ها، این گفتم که من
ابتدای برنامه اشاره کردم.
بله، اینجا عقل حکم میکنه. خب شاید نشه به از اینها خورده ای گرفت که چرا شما میگید عقل. خب اینا خدا چیزی که نداده که آدم نمیتونه به خاطرش بازخواست کنه.
حالا این برابر بودنه فرمونده شما، یکی نشون میده که هدف معرفی چی بوده از این دوتا، و دومیش اینه که همان برخوردی که با کتاب خدا میخواید بکنید با اهل بیت بکنید. آیا کسی میتونه بگه که پیامبر فرمودن که برید کتاب قرآن رو دوست داشته باشید، حالا هر در چی تو آیه اومد و خوندید دیگه عمل هم نکردید؟ نکردید. اهل بیت هم همینطوری، دوست داشته باشید، قرار نیست که به حرفشون عمل بکنید و تبعیت بکنید.
این همون بحث عقله که این عقل اینها از این حدیث چی میفهمیم؟ واقعا واضحه حدیث.
ما 4-5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم جناب آقا.
نکته پایانی حالا من میگم، اصلا آقا ما بپذیریم، ایشون گفتن که تو همین کارشناس وهابی گفتن که گفته هوای اهل بیت رو داشته باشید، دوستشون داشته باشید، بهشون محبت کنید، بهشون درود بفرستید.
بله.
بعد از پیامبر، بعد از شهادت حضرت، ببینیم صحابه، مردم، تابعین آیا با این اهل بیت به درستی برخورد کردن یا نه؟ آیا همون شکلی که این کارشناس گفته مردم عمل کردن یا نه؟ در بحث اولین اختلافی که به وجود میاد بحث خلافت دیگه بعد از پیامبر. درگیری های رخ میده. به نظرتون چجور برخورد کردن با امیر با امیرالمومنین به عنوان یکی از اون اهل بیت؟ این کتاب صحیح بخاریه، دوستان ملاحظه کنن، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث شماره 3998، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید به افرادی که بعد از پیامبر حکومت رو به دست گرفتن، ولکن نکه استبدت علینا بالامر، در بحث امر شما به ما استبداد کردی. استبداد چیه؟ زورگویی. بریم از زمان امیرالمومنین اون ماجرای شهادت حضرت زهرا بریم جلوتر، انشالله که مثلا میگم آقا در مورد حضرت زهرا اتفاق نیفتاده دیگه، اینا که قبول نمیکنن. بریم سراغ امام حسن مجتبی. با امام حسن چطور برخورد شد؟ جنازه امام حسن تیرباران شد یا نشد؟
معاویه چه برخوردی با امام حسن کرد؟
دستور به لعن امیرالمومنین توسط کیا صورت گرفت و تو جامعه اسلامی اجرا شد یا نه؟ آیا این همون هوای اهل بیت داشتنه؟ فاجعه عاشورا، جنایتی که تو روز عاشورا صورت گرفت، آیا مردم جمع شدن تو صحرای کربلا گفتن بیاییم بریم هوای امام حسین رو داشته باشیم؟ با اهل بیت امام حسین چی کار کردن؟ با اهل بیت امام حسین شهر به شهر گردوندن اهل بیت امام حسین رو، از کوفه تا شام اینها رو بردن تو بازارها چرخوندن، هواشون رو داشتن؟ مشخصه اگر به حرف این کارشناس وهابی هم اگه ما اعتماد کنیم
بله.
که آقا طبق حدیث ثقلین باید هوای اهل بیت رو داشته باشیم بهشون محبت کنیم، نکردن این کار رو.
درسته.
بزرگان شما این کار رو نکردن،
همین هایی که اینا سنگشون رو تو این شبکه هاشون به سینه میدن قطعا این کار رو نکردن. ما عدد 30 ثانیه فرصت.
یه نکته آخری هم سریع بگم، ایشون گفتن که باید بر اهل بیت درود بفرستیم. یک ساعت برنامه رفته این کارشناس، هر چی صلوات بوده فقط بر پیامبر فرستاده. خب شما کی بر اهل بیت درود میفرستی؟ مگه تو این روایت صحیح بخاری شما نیست که گفته چجور بر پیامبر صلوات بفرستیم؟ دوستان اگه تصویر داشته باشن، فقلنا یا رسول الله حاضر تسلیف فکیف نسلی علیک، اللهم صل علی محمد عبدک و رسول کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد. این روایت 45-20، روایت 45-19، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم. چرا شما به همین روایت عمل نمی کنید؟ چرا به همین روایت صحیح بخاری عمل نمی‌کنید؟ صلوات ناقص می‌فرستید.
همین ادعای خودش که در
تو حدیث ثقلین، چرا به اون عمل نمی‌کنید؟ این چه طرز صلوات فرستادنه؟
بله. یعنی هر کجا رو که می‌گیری یه جای دیگه رو می‌بینی که این آقا با حرف و کلام خودش زده خراب کرده. و این خاصیت دشمنی با امیرالمومنین، خاصیت دروغ گفتن، خاصیت کذب گفتن، خاصیت انکار تاریخ و انکار حقایق همینه. دیگه برای کسی که اهل انصاف و اهل علم و اهل دقت باشه ادعاهای اینها دیگه مشخصه. خیلی تقدیر و تشکر میکنم از حضور شما، استفاده کردیم. بعد شما بینندگان گرامی تقدیر و تشکر میکنم که همراه ما بودید در این برنامه. همه ما رو دعا بکنید در عزاداری هاتون و از خدا بخوایم که به برکت وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام، به برکت اهل بیت سید الشهدا علیه السلام و در این ایام حزن آل الله، خدا فرج منفور و سرور منتقم آل الله رو برساند و ما رو جزء بهترین یاران حضرتش قرار بدهد. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.